الرحمن الرحيم. خب چون که حالا ما جلسه قبل هم در مورد مفهوم و زمینه‌های فونکشنالیسم توضیح دادیم خدمت شما، خب اینم شما به یک نفر بدون چون ما یک شماره هم خودمان دارم اطلاف چیز نشد. شماره یک رو نگاه کنیم که حالا چند تا نکتهش فقط کارکردگرایی ساختی، تئوری کارکردگرایی ساختی از یک سو کارکردها و نتایج پدیده‌های اجتماعی را مورد توجه قرار می‌دهد و از سوی دیگر بر رابطه پایدار و تداوم بین عناصر جامعه و کل نظام اجتماعی ناظر است. در واقع این جمله دوم بیان توجه به ساخت و تعریف ساخت در واقع همین رابطه پایدار بین عناصر جامعه و نظام اجتماعی. حالا در تعبیر دیگه البته تعبیر زیباتری هم نوشته، خط بعدی هر ساخت که از روابط ثابت و پایدار تشکیل می شود با یک سلسله کارکردها در نظام اجتماعی تناسب دارد. جمله اولی که بود که کارکردگرایی ساختی در واقع به دو نکته توجه میکند، یکی به کارکردها و یکی به ساخت. جمله بعدی اولا که ساخت در ضمنش تعریف کرده است، ولی او جمله معترضش تفسیریش که از توش برداره میشه هر ساخت با یک سلسله کارکردها تناسب دارد. یکی از ادعاهای اصلی جامعه شناسی شده است الان، اول مال مکتب ساختگرایی بوده ولی الان در همه نهله ها مورد قبول است که سازماندهی با نتایج یک رابطه حالا تقریبا علت و معلولی برقرار می کند. شما توی درس مدیریت حالا چه کسایی که قبلا خوندن چه کسایی که بعدن خواهند خوند، یکی از نکته های اصلی که در واقع توی علم مدیریت بناس فیته ها و جلوه هاش نشون داده بشه اینه که چه نوع سازماندهی چه نوع رفتارهایی را ایجاد می کند. اگر اختلالی در روابط سازمانی و رفتارها دیده بشه طبیعتاً میرن سازماندهی و سیستم بندی یعنی ایجاد ساختار رو مطالعه میکنن که در کجاش اشکال پیدا شده است. در خیلی جاهای دیگه هم اینجوریه، مثلا اگر شما وقتی میگین که نظام مثلا اداری ایران خراب است، منظورتان اینه که ساختار این سازمان یک جوریست که از توش این رفتارهای ناپسند جلوه میکنند، یعنی کسی رو مقصر نمیدانید یا اقلا بعضی آدم ها رو مثلا گاهی مقصر میدانید، لذا با اصلاح یا تغییر افراد فکر نمی کنید که سازمان اصلاح میشود. خب اگر با اصلاح افراد سازمان درست بشه یعنی سازمان معیوب نیست، بعضی از عناصرش اشکال دارن. لذا شما اگر که یه آدم رو بردارن یک آدم دیگه بیاورید تقریبا وضع درست میشود دیگه. مثلا یک مدرسه مدیرش ضعیف است، بعد میبینن دانش آموزان مثلا نمراتون کم میشه، رفوزه میشن، غیبت زیاد شده، دیده شده است بچه ها مثلا تو کوچه بازی میکنن، خب آموزش پرورش مدیر و ناظم و اینا رو مثلا عوض میکنن. بعدم البته تغییراتی رو ملاحظه میکنن، معنی شده که این عنصرها بودن که در واقع، یا حتی عنصر ساختی هم نه، این آدم ها صرفا خصوصیات شخصی اینها بود که تخلف میکردن و کجروی اتفاق افتاد. اما یک دفعه طرح تغییر نظام آموزش پرورش منتشر میکنن، معنیش اگه آقا این نظام آموزش پرورش کشور ذاتن به لازم ها، یعنی همین ساختاری ساختش خرابه است، در نتیجه مهم نیست که معلماش دلسوزن یا خوبن، با سوادن یا بی سوادن، کم کار میکنن یا خوب کار میکنن، مزدشان خوبه یا نه، انگیزه های قوی دارن یا اندک دارن. البته این تفاوت های ایجاد میکنن، این مدرسه ممکنه از او بهتر باشه، این کلاس این معلم از کلاس اون معلم دیگه که با انگیزه کمتری، سواد کمتری، آمادگی قبلی و مطالعه قبلی کمتری به کلاس آمده فرق میکند. اما در چی فرق میکند؟ در اهداف این کلاس. این بنابود 3 صفحه از این کتاب یاد بده، این بهتر از او یاد میده. ولی اگر به طور جامع به کل این نظام نگاه کنید چی؟ حالا همه خوب درس بخوانند، بعد چی میشوند؟ همه میشوند دیپلمه های معدل 20، بعد چی میشوند؟ هیچ، بیکار. یعنی اجازه نیست که اینایی که وارد دانشگاه نمیشون، یعنی همش اینا مقصرند. شما اگر یک کاری بکنید که همه اینها، همه مطالب کتاب به اندازه معلمین خوب هم بدانند، شما ظرفیت دانشگاهیتان نهایتا 60,000 نفره و اینا 250,000 نفره دیپلمه های هر سال. یعنی خلاصه زیادی هستند دیگه، 3/4 زیادی هستند و هیچ کاری بلد نیستن. یعنی فیزیک بلدن، شیمی بلدن، زیست شناسی بلدن، اینا یاد گرفتنش هم آسان نبوده است، با زحمت به دست آمده، ولی اساسا چون مورد نیاز جامعه نیست و تناسبی با بقیه ساخت جامعه ایرانی ندارد، بلکه اینا خیلی ریاضیدانهای خوبی شدن اما به درد نمیخوره. خب دانشگاهش هم اینجوریه، در سال قبل 407 لیسانس ریاضی فارغ التحصیل شدن، 300 نفرش کار پیدا نکردن. سازمان ثبت اعلام کرده بود که 1 نفر لیسانس ریاضی میخواه استخدام کنه، 700 نفر درخواست برش نوشته بودن، وزارت برنامه 8 مخواسته، خیلی زیاد تعداد 2000 و چقدر خلاصه درخواست نمیشن که بعضی ها معلم و شاغل بودن، بعضی ها هیچ کاره نبودن. بنده خدا، این یعنی عدم تناسب بین اجزا که در واقع یعنی ساخت معیوب. ساخت معیوب یعنی ساختی که تعادل ندارد، در نتیجه اجزاش که باید به درد هم بخورن نمیخورن. اندیشه جامعه شناسان قدیمی فونکسیونالیسم ساخت و هفتم تذکر داده میه که ساخت علت کارکرد هاست، کارکرد ها علت مبقیه سازمان اجتماعی هست. یعنی این سازماندهی تولیدات عملی و رفتاری دارد که اونا باعث میشن این سازمان اجتماعی باقی بماند. خب اگر که به عدم تعادل رسید، فونکسیون هاش موجب بقای اونو میشوند، بعد دچار به هم ریختگی پیدا میکنه. از این لحظه تحلیل به بعد یک ساخت غیر متعادلی است که محصولات مضر تولید میکند. باز شما باید تحلیلش کنیم که در قدم بعدی یک مرحله بعدی است که بیشتر غیر متعادل است، که محصولاتش کاملا در تعارض های جدی هست و دائما این چرخ رو میزند دیگه. او بودم مثال زدم، گفتم یکی دو یک مقاله که در ابتدای درس ها اینجا قرائت شد او یک جلوه از عدم تعادل ها بود، مطلبی که در کتاب تحول انقلابی آمده است که چجوری انقلاب می شود، یک تحلیل دیگه است از این ساختگرایی کارکردی که اینجوری جامعه به عدم تعادل می رسد و در نتیجه سازمان سیاسیش به هم می ریزد و ابعاد دیگرش هم حالا به نسبتی. این علاوه حالا توضیح چند خط. پس ساخت در خدمت فونکسیون دیگه، لذا اگر کسی از فونکسیون رو جایی بدش آمد بعد بره ساخت بشه عوض کنه. بنابراین کارکردگرایی ساختی از دو منبع الهام میگیرد، یکی کارکردگرایی که جامعه را دارای عناصری که هر یک در جای خود و به خوبی کار میکنند و در کل نظام ضرورت دارند تلقی میکنند، و دیگری ساختگرایی که در آن پدیده‌های اجتماعی از طریق کیفیت ساخت جامعه تحلیل میشوند. این تحلیل می شوند یعنی تبیین و تعلیل می شوند، یعنی علتش در واقع در ساخت خوابیده است. در این حالت اجزای مجموعه به واسطه عامل ساختی در اتصال و ارتباط پیوسته و پنهانی هستند. کارکردگرایی ساختی شرط دوام نظام اجتماعی را علت موقعیه. شرط دوام یعنی همون علت موقعیه رو بیان میکنه. شرط دوام نظام اجتماعی را در تأمین کارکردهای اساسی جامعه میده. این کارکردهای اساسی رو بعدا توضیح میده، چهار تا بیشتر نیستن و هر ساخت نیز بر حسب ضرورتهای کارکردی نظام اجتماعی تعین و تشکل میابد. یعنی اول که میخوان ایجاد هم بکنن دقیقا باید یک جوری سازمان درست کنن که این چهار تا کار ازش بر بیایه. فرضیات اصلی کارکردگرایی ساختی چند تاست؟ هر جامعه از یک سلسله عناصر نسبتا پایدار و مهم و به هم پیوسته تشکیل شده است. عناصر جامعه با یکدیگر تجانس دارند. هر یک از اجزا کارکرد معینی دارد. اجزای جامعه یا ساختای اجتماعی با کارکردهای معین خود در دوام و بقای کل جامعه مؤثرند. در واقع اینجا منظورش اینه که کل جامعه هم یک ساخته است، قسمت‌های مهم جامعه هم هر یکی یک زیر مجموعه، یک زیر ساختن، ساخت فرعی. ثبات و دوام هر جامعه بر اساس توافق و رضایت و یگانگی فکری و اخلاقی اعضای آن استوار است. چند تا نکته دیگه هم که اضافه کرده که اینا حالا اینا رو بعد به طور خلاصه اینجا تکرار کنه. حالا در مورد کنش انسان که در واقع در سازمان رخ میدهد و شناخت فونکسیون های ساخت و ساخت فونکسیونل داره یه که معلوم بشود چگونه اعمال انسانی رو جهت میدهد، مفروضات ساختگرایی و فونکسیونالیزم ساختی و بعضی از نهله های جدید جامعه شناسی که بهش کنشگرایی گفته می شود یه که انسان عمل ارادی انجام می دهد و در این عمل ارادی دنبال منفعت است و یا دفع ضرر، همونجور که از قدیم حالا جزء اندیشه های قدیمی است دیگه، از افلاطون و ارسطو به بعد و شما توی بحث های کلامی باش آشناید. اما همین انسان ارادی عمل کننده مختار که در حد معمول هم عاقل است و مجموعه خواستهاش و لذات و رنجهاش علایه حاله در محاسبه می کند که او عملی را انجام می دهد که ظاهراً بیشتر منفعت او را تأمین کند یا کمتر رنج را بر او وارد کند، چون که آدم گاهی دفع رنج بیشتر را به وسیله تحمل رنج کمتر انجام میدهد دیگه. این هم در واقع نوعی دفاع از خود و غیر مستقیم نوعی جلب منفعت است. حالا که بناست یکی از این دو بلا بر ما وارد بیاید، ما باعث میشیم که بلای کوچکتر به ما بخورد. یعنی ما قسمتی از صدمه رو جلوگیری کردیم، به این مقدار در واقع ما منفعت کردیم دیگه. مثل کسی که گرسنگی میکشد که مثلا عذاب نبینند در ماه رمضان. حالا اینا در واقع جزء مفروضات مورد قبول ایناست. اما این ساخت اجتماعی به رفتار ارادی منفعت جویانه این شخص اجتماعی جوری جهت میدهد، میدان را آنطور میسازد که آقای مرید مختاری که به قصد جلب منفعت بیشتر یا دفع ضرر اقدام میکنند، هرچی محاسبه کنه میبینه که منفعتش از این طرفی ده. و جبر اجتماعی به این معناست، نه به معنایی که آدم ها عمل ارادی انجام میدهند. شما وقتی وارد میدان بار بشین، اقتصاد، سازماندهی اقتصاد، نظام قیمت ها و عرض و تقاضا خودش یک ساخت اجتماعی است که عمل شما تحت تأثیر قرار میدهد. ولی معنیش نیست که شما احساس کنید که یعنی مجبور شدید که حتما خیار بخرید، یا مجبورید حتما این پرتقال کیلو فلان رو حتما شما بخرید. نه، شما کاملا احساس اراده و اختیار میکنید، اما این جوری برای شما سازماندهی شده است که قیمت هایی که بررسی میکنید و مطلوبیت هایی که در این کالاها گذاشته شده به طور طبیعی یا به طور عرفی، اینا رو که محاسبه میکنید، بعد میبینیم که مثل یک دفعه مثال زدیم براتون، انسان هرچی محاسبه میکنه صرف و نفع او در این برایند مرکب، منفعت‌های پولی، منفعت‌های اجتماعی، اقتصادی، مطلوبیت‌های روانی و امثال هم، مجموع اینا معادله جواب میدهد که بهتر است ما از همین سردرختی‌ها بخریم ببریم خانه، به جایی که هندوانه و خربزه بخریم. خب این در واقع وقتی که نظام قیمت‌های یک جوری بود که شما به عنوان مرید مختار منفعت جو هرچی محاسبه دادیم دون عجیبه، خب دیگری هم شما او هم میه او هم میه، همه مثلا ما که فضاهای ذهنی و مطلوبیت هاشون مساوی بشه دیگه، همه میگن اینا نفع از این طرفی میبینن، خب همه جوری میخرن. در واقع اگر که از شما بپرسن چرا عرضه این کالاها زیاد شده است، رغبت مردم به اینا زیاد شده، چی شده چی شده، و طبیعی میشه نیست که چون که آدم ها دوست دارن، چون یه اصل سوال است چرا آدم ها این را دوست دارن. ببینید شما حتما بحث طلب و اراده و اینا الله حضور زین الله اجمالا براتون هست دیگه. شما برای که ثابت کنید انسان مختار است چی رو ثابت میکنید؟ ثابت میکنید که عمل او ارادی است. جامعه شناسی گرفت مفروض گرفته است، قبول داره عمل انسان ارادی است، اما دنبال عواملی است که این عمل ارادی را به یک جهت معین میبرند. اگر آمدن دم حرم یک جنس تازهی به اینکه حالت سوغاتی هم بتواند داشته باشه، اما قیمتش نصف سوغاتی های معمولی قم باشد، یک کسی ارائه کنند و به طور مداوم هم ارائه کنه، تمام آدم های شهرهای مختلف که اقوامشان به قم آمده است و رسم سوغاتی هم داشتن سوغات برده، از اون کالا استفاده خواهند کرد، با او کالا آشنا می شوند، از ارزش های او، تأثیرات عاطفی و روانی او تو خانواده اونا آشکار می شوند. و بعدن تأثیر میگذاره به مطلوبیت ها و تقاضاها ها و تولید و افزایش پیدا میکنن. کم کم میشه یکی از مشاغل جامعه، کم کم میشه یکی از کالاهای مورد نیاز، کم کم ممکنه به جنبه های دیگه سرایت کنن. در این که آدم ها وقتی میخرن مرید و مختارن و نفع خودشان رو محاسبه میکنن، هیچ که شاید نداره. اما اون جریانی که یه کاری میکند که شما اینجوری اراده کنید، شما فرمول اراده کردن تا معین است، تصور میکنید و تصدیق به فایده میکنید و سبب سنگین میکنید منفعت و ضرر اینا رو. این با آگاهی به نظام ذهنی شما که شما چه کار میکنید، یه دقیقا چیزی اراده میدهد که شما وقتی که محاسبه میکنید این سودآورتر ببینید. این منظورست وقتی ما میگیم که ساخت سیستم عمل تبیین کننده عمل است به لحاظ اجتماعی، یعنی همین. یعنی ما بنا نیست که شما اگر گفتید آقای عمل ارادی بوده است، ما بگیم نخیر، ما میخواییم ادعا کنیم که عمل جبری بوده است، یک عامل جبری همون پشت خوابیده است، ما بناس او رو نشان بده. نخیر، ما میگیم عمل ارادی بوده است. اما ما دنبال جبر حاکم بر اراده میگردیم. چه میدانی گذاشته میدند تا شما وقتی با سیستم ارادی و سنجش خاصی که در منافع و مزار دارید به این بازار آمدید، همه این کالا را انتخاب کنید یا همه این عمل رو برگزینید؟ خودش یک سازماندهی. شما شاید زمان شاه، خب سناتون با ما خیلی فرق نمی‌کنه، که یک از چیزهایی که پلیس ها آدم ها رو به دام میانداختن، مثلا اون سال آخر که حالا تظاهرات اینا بود، یک جایی به مورد فشار مثلا یک مسجدی حالا در اونجا وعظی سخنرانی چیزی شده است، میادن یک کاری میکنن که آدم ها بفهمن که پلیس آمده بگیرشان، خلاصه. خب ولی یک جمع باز میگذاشن، این دورنمش هم باز میذاشتن. یعنی شما دیدی این در ظاهرن نفر بیست، احتمال فرار وجود داره، به حالی که اون در و پنجره و پشت بامونه هم پلیس مواظب است، یکم خطراتش بیشتره، همه معلوم سنگین رو بوده و خانه همسایه مونده میشه همسالو. خب چون که دورنمش بازیش ما میدید، اما از این جاری بدن راه را آنچنان می‌بستن که شما عملا به یک راه معینی سوق داده می‌شدید. بعد مثلا سر دو کیلومتری اونجا شما رو می‌گرفتن که آدم ها دیگه ولتون یا تو مسجد می‌مانن یا خلاصه مقابله جمعی می‌کنن، و حالی که بعضی همونن یکی یکی بگن ما برویم ما برویم، سر دو کیلومتری هم که می‌گیرن خبرش که بر نمی‌گردد. که اگر تمام راه ها رو یک جوری برای شما علامت گذاری کردن که شما به عنوان آدم عاقل مرید همه از یک راه بروید، جامعه شناسی ادعاش اینه که ساخت اجتماعی در کل یا ساخت های جزئی اینا یک جوری میدان سازماندهی میکنن که همه بیان از این در برمن، همان با اراده و اختیار اینا از دیگر برن، نه این که آدم ها مجبور بشن سلب اختیار بشن یا نفع طلبیشان فراموششان بشن یا اهل تحمل ضررهای فوق العاده بشن، نه که همه آدم معمولی یه جوری جهت پیدا کنه. اگر یه لباسی سر زمستان که خیلی آدم هست بره خودشان و بچه هاشان لباس بخرن، با یه مرکی اما ارزان تر و یک چند تغییر مدل اما جنس مرغوب مدل خوبی به بازار بیاید، شما فکر نمی کنید که اشاره می‌یابد؟ همه آدم ها میگن لباس پارسالی به قیمت این لباس هست ولی جنس و مرغوبیت همش مساوی است، یک کم شکلش فلان است، یک مارک کارخانه فلان هم بلاش هست، هر آدم عاقلی همه رو می‌خرد دیگه، الا کسی که این خود وجود مارک در محاسبات او جزو ضررها تلقی بشود. خب البته اون محاسبات میکند نونه که ضرر دارد رو میشند، اما اونهایی که این رکته جزو محاسباتشان نباشد یا خیلی مهم نباشد میخرند. خب شما همینجوری میتونید فرهنگ تغییر بدهید. شما وقتی میگید آدمی به جبهه میرود، آدمی به دانشگاه میرود که مثلا فساد اخلاقی نداشته باشد، چی نداشته باشد، اون گزینش دیگه اینجوری باشد، اینجوری باشد، یعنی همه آدم های طالب دانشگاه رو وادار میکنید که اقلا یک حدی از این اعمال رو رعایت کنن، اقلا در ظاهر، تا این که از اون مطلوب باز نمانن. یعنی این خودش وقت شما نظام ارتقاء اجتماعی رو یک طوری سازماندهی کردید که یک سنخ آدم ارتقاء اجتماعی پیدا کنن، وقت دو تا راه، یا برای آنطور شدن راه باز است، اکثر آدم ها سنزن آنطوری بشن تا به ارتقاء هم برسن، یا اینجا راه رو میبندیم یا راه ها رو در واقع معطوف به هم میکنیم. این نظام سوسیالیستی که توی دنیا الهی همه بهش تبلیغات میکنن و هر روزم میگن مثلا از بین رفت و فلان شد و اینا چیکار کردن؟ هیچی، اینا آمدن راه ارتقاء اجتماعی رو محدود کردن دیگه، گفتن کسی میتوند این پست ها بگیره که این شرایط رو داشته باشه، کی میتواند این شرایط رو داشته باشد؟ کسی که مثلا این مدارس رو طی کرده باشد. کی میتواند این مدارس رو طی کند؟ کسی که مثلا بچه فلانی باشد، در آزمون فلان هم قبول بشد. و چون که پدر بنده اینجوری نیست، هیچ وقت نمیتواند این مدارس رو طی کند. در واقع بایی که اکتسابی نیست، همش از طریق کسب مهارت ها، ویژگی های خاص در واقع هست، از نوع جوامع جدید است، نه چون که باباشی جوریه، ولی با سه راستی که هر کی باباشی جوریه. خب او یه من مردم دعوا میکنن، شلوک میکنن. اما اگر امکان ارتقاء اجتماعی ونو هر ویژگی شما برش بدارید، در زمانی که آدم ها عاقل باشورن، نه بچه هن، چون وقتی گفتیم به شرطی از اون مدرسه ها رفته باشد و کی رو به اون مدرسه ها را میدن؟ کسی که مثلا بچگی باباش اینجوری باشد، بره بچهش بذار مدرسه، ما یه وقتی بزرگ میشنیم میبینیم ای کاش نرفتیم اون مدرسه، ولی خب حالا نمیشود. اگر شما این امکان ارتقاء اجتماعی رو به یک سنی آوردید که آدم های کمی احتیاجم دست خودشان بود، محاصرگریشان هم قوی شده بود، اون زمان خیلی آدم ها ممکنه که خودشان رو منطبق کنن و بیاین و اقلن در حیطه‌های خلق و خوی این کار خیلی آسونه. واقعا میشود گفتش که ما به کسی مثلا فرض کنیم که مدرک تحصیلی میدهیم که مثل این که الان به نهضت سواد آموزی گفتن، به کسی مثلا پایان خدمت بودن که حتما با سواد شده باشن، حالا یه 100,000 ممکنه یک آدمی اصلا نتواند با سواد بشود، ولی به طور معمول آدم های معمولی که میتوانن، خب وقتی که دید آقا اینجا مونده تا این امتحان به قبول نشه از در بیرون نمیرود، یک 7-8 روزی حسابی میخواند یا 80 روز حسابی میخواند، حالا تفاوت آدم ها، خلاصه آخرش قبول میشه میره دیگه، یعنی مخدوم شما حاصل شدن، همه با سواد شدن. این اصل ادعای این مکتب است. حالا اینجا کنش اجتماعی خصوصیات به مفروضی میرسته، کنش های انسان اختیاری است، عاملان در جهت رسن به هدف تلاش میکنن، بین وسائل متفاوتی که به درد خواسته هاشان میخورد در واقع سبک سنگین و انتخاب میکنن، شرایط محیطی و بدنی محدودیت هایی رو در انتخاب اهداف وسائل ایجاد میکنن، مجموع هنجارها و ارزش ها اینا در واقع انتخاب های فردی رو معین میکنن، شما طبق بینشی ضرر و فایده رو میسنجید، و بینش همون تربیت اجتماعی و باورهای اخلاقی و امثال این هاست دیگه. بنابراین کنش فرد ارادی و هدفدار است و با توجه به محدودیت‌های محیطی و زیستی توسط ارزش ها و هنجارهای اجتماعی تعیین میگردن. یعنی هم ارادی و هدفدار هم هم تعیین میگردن. تعیین میگردن چون این زمینه هایی که اراده شما را جهت میدهد. بله، هیچ کی منکر ارادی بودن عمل نیست. جامعه شناسی حرفش در سطح فرد نیست، بحثش نیست که آدم ها روانشناسی که نیست که بگه آدم ها ارادی عمل میکنن یا مجبور، آدم ها یا سیستم ذهنیشون اینجوریه یا اونجوریه، اراده وجود دارد یا ندارد. این مباحث به جامعه شناسی اصلا مربوط نیست. جامعه شناس میگه میدان اجتماعی، میدان بازی اونطور ترسیم شده است که آدم های ارادی که روانشناس و فیلسوف ثابت کردن، اونا وقتی میان اینجا همه از این بری میروند، صلاح رو در این میبینن که از این در بروند. ببینید الان شما که حالا اهل سیاستین به این نقطه خیلی توجه کنید، آیا وقتی آمریکا رو سراغ ملک فهد میروند واقعا میگه ای فلان شده اگر به حرف نکنی، اگر نفس رو ارزان نکنی، اگر چی نکنی پرت در میآوری؟ یعنی واقعا همیشه اینجوری وارد میشود؟ درسته که گاهی آمریکا خلاصه تهدیدهایی هم میکند دول مربوطه را، ولی همیشه هم اینجور دستور روانه تو کاغذ میسه میگه یا شما شاهی و این رو اجرا میکنی یا فردا کلک اتکنده. خب اگه اونجوری بود هر روز باید داستان پاناما تکرار بشود، میگن آیا از این را برو اجوری کن، استعفا بده، فلان کن، اجوری اجوری، خلاصه یارو حرف نمی کنه ولی راه نداره، بعد آشکار زنده گیرنش. پس این دولی که نرفتن بگیرن، یعنی این هیچ کدوم خوششن نیامده شاهیشن تام باشد، نه هیچ کدوم خوششن نیامده الان نفسشن گرونتر بفروشن. این که جزء مطلوب های معمولی است، اون چیزی که فیلسوف و روانشناس میگه از یک آدم دنبال جلب منفعت است، یعنی همه باید اگر میشود گرانتر، اگر میشود بیشتر، اگر قدرت وسیعتر، ظاهره نیش که نباید به کمترش رضا بدهد. این چی پس به اینا میگوید؟ این یه نشون بده که آه ساخت جهانی روی این جوریه، از این در بری آنجه، از این در بری ایسی، عواقب همه انواع انتخاب ها رو بیان میکند. بگه الان منافع شما با چشم باز انتخاب کنه، یک شاهی که ممکن است به دلیل جهل با چشم باز انتخاب نکند، این اطلاعات وسیع و تحلیل های جامع جهانی رو زیر میزش میگه این میدان بازی بین المللی، عوامل اینایان، مهره ها اینایان، ابزار ها اینایان، نتایج هم ایناست. حالا شما ما به شما پیشنهاد میکنیم که این راه رو بری، مقرون به صرفه تر است، با هزینه کمتر و اطمینان بیشتر است. ریسک هم همیشه ضرب میشود در بازده دیگه، یعنی اگر اینجا 100 تومن محصول دارد ولی به احتمال 50%، یعنی 50 تومن دارد چون که 100 ضرب در نیم، ولی از اینجا 70 تومن دارد اما به احتمال 90%، یعنی 63 تومن دارد چون که شما که نرسید اینجا احتمال دارد که تو ریسک بالا مثل قماربازیست دیگه، قمار یعنی احتمال 1/3 دارد، یا شما 20 تومن رو برمیدارید یا هیچی، 10 تومن گذاشتیم یا 20 تومن میشد یا هیچی. خب ولی یک کارهای دیگه هست که نخیر، شما وقتی تجارت میکنید یا صرف یا دو برابر که نیست که، یا مثلا 10% ضرر میکنید یا به همان مقدار به دستان میاد یا 10% استفاده میکنید، یعنی احتمالاتش نزدیک به همه. خب سوداوری هم معمولا هرچی ریسک بالاتره بعد مقدار بازده خیلی بیشتر شد، وقتی ضرب میشن به هم نتیجه معادله زیاد بشود دیگه. همینجور به وقتی تو سازماندهی تولید بحث میکنیم که اگر بازده کارخانه 10 سال بعد است، یعنی از حالا بعد بسازیم 10 سال بعد به کار میفته، 10 سال هم طول میکشه جواب بده، پس باید اقلا سوداوریش خیلی زیاد باشن. ولی اگر امروز شروع کنی سال بعد کار میفته، خب با 10% هم میشه رضایت داد. خب اینا چیزا، اینا یعنی محاسبات معقول آدم ها دیگه، یعنی آدم همینا ارادی بودن، سنجیدن منافع و مضار، یعنی این چیزا تو سیستم جهانی، تو سیستم سیاسی دقیقا یه جوریه. و این که بعدا حالا ما اینجا تو همین دو صفحه خواهیم رسید که مراکب کنترل در نظام، در هر سیستمی و از آن جمله در نظام اجتماعی، یک سطح اطلاعات داره، یک سطح انرژی. شما هرچی در واقع به اون نقطه بالایی بره، این حضور اطلاعات بیشتر است، حضور انرژی کمتر است. حتما توی بحث‌های مدیریت هم شما خوندین که مدیران سطح بالا نیازشان به مهارت‌های فنی خیلی کم است، ولی نیازهای مفهومی و انسانی را داشته باشن تو سازمان. و حالا این سرکارگرها که مدیران فنی اصطلاحاً بهشان گفته میشه، اونا باید عمدتاً مهارت‌های فنی داشته باشن، یک درصدی هم توانایی انسانی و یا درک مفهومی از کل سازمان داره اونا بس است. لذا وزیر یک آدمی نیست که در اون حرفه خاص مثلا یک کارشناس باشد، اون عمدتا درک مفهومی دارد، یک اطلاعاتی هم باید داشته باشد. و همین این کسی که به مقامات بالا میرسد، توجیه امروزی ما اگر بنابراشه یک روزی توجیه کنیم که آقا چرا ما یک فقیه ره به عنوان سر جامعه میپذیریم، ولی که فقیه یک تخصص به فرض معنا بیشتر ندارد دیگه، فقیه به ما هو فقیه فقط فقیه هست، علتش این که حافظ ارزش هاست. این درک جامعه و مفهومی از روند تاریخی یک جامعه دارد که جامعه از اول تا حالا به کجا رسیده است، بناست به کجا برسد و چه حالتهایی منافع اصلی رویند. خب حالا بقیه چیزا چه میداند؟ خب نباید بداند، بداند اصلا بده است، به دلیلی که دائما اخلال تو کار دیگران میکنن. یک ولی جامعه، حالا تو هر جامعه، اگر خیلی مثلا تخصص ایکس داشته باشد، وقتی بناس اون وزیر بیچاره حرفه ایکس بیه تلوش، دیگه کار خراب میشه. بقیه بزارم این گزارشکار میدنیم سوالات کلی میپرسد، به اون کلاسی چون به هم تخصص هم میگه، میگه اونجا چی شد، اونجا چی شد، دواره دید زکاریان شود دیگه. و حالی که شأن او به عنوان یک بزرگتر یک اندازه است دیگه. خب این در واقع
نه
این همچو قیاسی کسی نساخه که شما اینه. ما میگم ادعا این است که با توجه به که شما ارادی مختار و اهل جلب و منفعت هستین، اگر دیدید که همه آدم ها میان از این طرف میرون و همه هم عاقل و مریدن، زمینه عمل مشابه هست که همه عاقلان مرید میان یک چیز رو انتخاب میکنند، چون که افراد بذارن جدا جدا میارن به این بازار، همه هم که مریدن، همه هم که مختارن، همه هم که محاسبه عقلی میکنن. پس اگر همه آمدن فلان لباس رو خریدن، یعنی همه در اون منفعت فوق العاده دیدن که همه اوجودی شدن. یک مد وقتی رواج میابد، چه رواج میابد؟ به آدم ها به طور ارادی تصمیم نمیگیرن که این کت را بخرن.
نه
جهان میبینین جهان یعنی غیر ارادیه. ببینید دقیقا همین همین نکته ظریف است که آدم ها خیالشون مثل که جامعه شناسی وقتی از قاعده مندی صحبت میکنند، یعنی داره درست میکنند که آدم ها مجبورند. بعد میگوند ما در کلام ثابت کردیم آدم ها مختارند و شما بی خود میکنند. نه ببینید این کتری به بازار آوردن، درسته یک هنجاری هم رواج دادن که این عجب زیباست، خوبه؟ یک هنجار میگرن رواز دادن که آدم های توانا و این که مشکل مالی ندارن و مثلا و امثال هم اینا سعی میکنن از چیزهای زیبا و خوب استفاده کنن دیگه، به طور معقول زیبایی چیز خوبیست. خب اینم زیباست، یعنی مستاقش هم تعیین کردن، الان هم تو بازار موجود است. خیلی خوب، اون چیزی بگم که هزار سال از اون تره، اون مثلا خوشگل نیست، مثلا احترام نمی آورد، تو جامعه تعدیلش نمی گیرن. شما ولی آیا داری که ایل خریم او اراده نداری؟ چرا؟ پس اون آدم هایی که نمی خرن همه شما واقعا پول نداشتن که نخریدن. یک آدم هایی هستن که توی فضا نیستن، یعنی این زیبایی و زشتی رو نمی فهمن، یه احترام و غیر احترام حالیشان نمی شود. میگن دیگران میگن، ولی به خودش که مراجعه میکنه براش محسوس و فهمیدنی نیست، بزا نمیخرد، اما کت سابق نمیخرد. شما توی مرده دیدن ممکنه بیشتر از یک مثلا کاپشنه نمیدونم لیه تودوزی شده فلان پول بده کتشان بدهن، اما اگر بگی آقا شما چی که ایره خریدیم میخواستیم یک اوورکوت آمریکایی خریدیم، ده نه آخه به ما نمیخوره، بده ما سبک است این لباس ها، یعنی اون ارزیابیش یکی زشت است. یعنی طرف رفته محاسبه کرده است که دنده دنبال یک چیزی میخرن که آبرو و احترام و در این حال لباس بودن و نمیدونم این چیزها رعایت بشه توش. اگر هنجارها گفتم این زیباست، این اراده میکند این رابطه، شما نمیگه نه توی مقدمات فعل اختیاری تصدیق به مفید بودن یا فائده بودن باید بکنه. اگر کسی آمد طبق عادت و تربیتی که او را کرده اند تصدیق کرد که این خوب است میخرد، اگر تصدیق نکرد که این خوب است نمیخرد. عمل اراده من چیه دیگه؟ یکی از علمای اصول نوشته بود که اگر سوال کنید حالا آیا زمینه های چی و چی و چی به این عمل ارادی را جهت نمیدهند، این همو ما جواب میدهیم که ما در مقام اثبات ارادی بودن فعلی، نه ارادی بودن ارادی بودن ارادی بودن. ما میگیم این فعل شما ارادی است، اما این که چگونه شده از آیا زمینه های نیستن که بین اراده ها جهت بدن، ما که تو ضرب اختیار همچون بحثی نمی کنیم.
ولی این کنش بعد حالا همه افراد همین کنش دیگه همین کار بودن، بعد ضد هنجار بودن،
پس ضد هنجار بودن نه که اراده. این اراده غیر از هنجار است که این زش یا زیبا تعریف میکنن. یکی میگه آقا در این رباخاری سود خوابیده است، درسته؟ یکی میگه در این رباخاری ضرر خوابیده است، ضرر اخروی ضرر است دیگه. گفتیم فقط این مجموعه محاسباتی که میکند کسی که به قیامت باور دارد، یعنی یه جز معادله شد دیگه. اگر میخوایم بفهمیم جامعه دین دار است یا نیست، بعد این مسائل اخروی جز معادلات ارادیش هست یا نیست. اگر که اعلام کرد ما مسلمانیم بطن همه چیز قبول داریم، اما اینا از حیطه محاسبات او خارج بودن نیست. این که در قرآن آمده است نسیان معاد، نسیان قیامت، نسیان و قفلت از محاسبه انسان رو به گناه میکشنه، دن چی؟ یعنی اگه بنده آیا نگاه به این خانم لذت دارد یا ندارد، در قبالش رنجی دارد که از او بیشتر باشد که نیرزد، اگر قیامت جز بشه و توی معادله بله یک لذتی دارد، یک چوب بسیار محکمی هم دارد، صرف نمی کند. اگر او چی کسو گذاشتن که من نگاه به خانم لذت دارد، چوب بغلیش هم نهایتن یکی بگه آقا چای نگاه میکنی، خب این هم که میشه یک جور نگاه کرد که کسی نگوید آقا چای نگاه میکنی، پس لذت دارن، پس نگاه میکنن. یعنی دین اصلا ببینید این حالا یکم حاشیه، اما این همین مطلب است. دین هیچ راهی ندارد برای که آدم ها دیندار کنن مگر عناصری در سیستم اطلاعاتی آدم ها به طور جدی جایگزین کنن. بگم ما سود و زیان ها منحصر به محسوسات و ملموسات دنیایی نیست. این جهان با ملکوت و جبروتش روی همدیگه یک سیستم هست، یک سیستم جامعی است که عالم برزخ و قیامت شامل می شود. حالا یا ببینیم که معادله میدن هر کار سود داره انجام بده. خدا هیچ دینی که نیامده بگه دنبال سود نروید، ضرر بخواهید، لکده است اونا باشن باید ودان دیگری انتخاب کرد. خدا وقتی میگه ما اموالتان و جان مؤمنین را میخواییم به این که دانها بهش میداریم، یعنی چی؟ یعنی اونا صرفا خودشان استقلال خودشان، منافع خودشان، جان و مال خودشان مطرح، ولی مشکلات مثلا جنگ هم هست، لذات دنیا هست، مردن هم یعنی ترک این لذات دیگه، بزاش لذات بهشت هم هست. حالا معادله ببندیم که می ارزد من دو کشته بزن به هم بهشت، یعنی می ارزد. ولی بعضی هایی میگنه میگه که اینا وقتی بهشن مصیبت میرسن میگن ما مال خدایی، یعنی اینا اطلاعاتی که در سیستمشان تو معادله آمده است با اونا وعده، اونا میگن ما مال خودمانی. لذا خدا هم میگه که ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم، خودشان را، خود خودشان دیگه، اونا میگن که به زبون اونا نه حرف بزنه، خدا رو دانه میگه بی خود کردی، بد حساب کردی، همه مال منی. خب اون الله قائل نیست که یعنی احساس نمی کند این معنا را، در نتیجه ما به شما معامله نمی کند، میگه آقا تو مال خودتی، این ما بحث نداره، شما میتونی از این اموال یا به ما بدهید اون مال را به جاش بگیرید، یا میتونم این مال رو به ما ندهید و 60 سال ازش لذت ببرید، حالا کدومی که هر کدوم میسرفند. ولی بعد انقدر از بهش قشنگ تعریف کند که طرف راقب میشود دیگه که معادله بشود به طرف بهشت. یا بین وقتی جهنم رو بیان میکنن میگه آقا این لذت بجاز چماق بزرگی هم بالاش هست، بعد از جهنم اونچنان حرف بزنن. این که پیامبر سلمان در یه روایتی وارد مسجد شد، یه سلمان قمگین نشسته است، گفت چرا سلمان چرا قمگینی؟ ولی بدونی که منتظر جواب بشه اعلامه داد که تمام نعمات دنیا در 6 چیز خلاصه میشود، خوردنی و پوشیدنی و شنیدنی و حالا. بعد شروع کرد اینا رو یه جوری بیان کردن که خیلی قبیح جلوه کنند. گفت بهترین پوشیدنی ها حریر است. حریر از ابریشم است. ابریشم قل یک کرم است. که دیگه رقمت نکند دیگه. بهترین خوردنی ها عسل است. عسل هم که کفاره. خب پس ببینید خود این بیان ها، این که شیطان در قرآن آمده است، مکانیزم اصلی شیطان تزیین است، زیباتر جلوه دادن، باب تفعیل یعنی معانی دارد دیگه. خب یعنی چی؟ یعنی این عدد نشون داد آقا این شیل شیلی میعرضد، اونقدر میعرضد که چون جهنمش هم میشود خورد، هیچ چی نیست که از گناه بپرهیزد. خب اما اون آدمی که اطلاعاتی که در سیستم معادلاتش قرار گرفته اینه که من مال خدا و مالم که در تصرف مالک هست، به مالک نمیزه اعتراض کرد که تو چه کار میکنه، خب میکند دیگه. و خدا هم دیگه نمیگه ما بهش میداریم، میگه اولاکه علیهم صلوات من رب بهم، خدا خود چه اختصاصی به اونها داده است دیگه، رب رو اضافه کرده است به اونها. خب یعنی این در واقع یک بیان است، یعنی اگر اینجوری بشوی بعد ما به جای بهش چیزی بیشتری داریم، ما خود من را به شما میداریم. ما آیات دیگه ای که برای شعونات بالاتر است. پس این شما چرا این همه از ملکوت گناهان در روایات حرف زده شده؟ اگر فلان عمل انجام بدهید شما مثلا فرض کنیم که گونی که فلان است یا محشور می شود به صورت بوزینه، محشور می شود در حالتی که پوست صورتش کنده است، محشور می شود که فلان یعنی چی؟ اما این کار معنیش آن است دیگه. اگر کسی باور کرد که فلان کار معنیش و زنا معنیش و چی معنیشه، چی معنیشه دروغ که ریا بخل و علاوه، اگر این بخل به جایی که یک امر زیبایی، یک حالتی که واقعا اموال رو حفظ میکند، اگر اجوزی دید بخل ادامه میدهد، اگر بخل یک اجتهایی دید که اونجا دماغ سگ سیاهی دید که دماغ سرقر بود آزار رو نمیده از خوش دور میکنند، تغییر سیستم اطلاعاتی است که کنترل ایجاد میکنند. از این کنترل تو مراتب پایین با انرژی انجام میشود. مثل همین که معمول وسطه از آقا باور نکرده است که مثلا نباید بچه ها خطر رد شد، میگه آقا وسطا، یا میگه پول بده حالا که رد شده. این دولت ها چه کار میکنن؟ سیستم های اجرایی یعنی سیستم انرژی. شما وقتی که قدرت داشته باشین، کودتاهایی که نهایتاً قصدشان انقلاب است، از چه رای داخل میشن؟ میگه ما سیستم انرژی جامعه رو تفخیر میکنیم. کودتا نمی دیگه، یعنی ما میگیم یک دفعه ما رئیس میشه. خب حالا سیستم انرژی دست ماست، سازمان ها دست ماست، نقش و مقام ها دست ماست، کانال های ارتقاء اجتماعی دست ماست، قانون دست ماست دیگه. بعد کم کم با انرژی که در اختیار ما، جامعه، آدم ها، ساختار، اینا رو تغییر میده، این تا بشه انقلاب. حتی ممکنه توی انقلاب تغییر فکر و اندیشه هم باشه، خب کم کم اونا هم میشود. یکی نه اینا رو در اختیار ندارد، میگه آقا بنده افکار را، ارزش ها را، هنجار ها را اونقدر تغییر میدهم تا آدم ها خودشان از سیستم انرژی خودشان آنطور استفاده کنند که اون ارزش ها و هنجار ها را محقق کنند. یعنی دیگه زیر بار قاعده مندی های نظام موجود نروند، انقلابی بشوند، شورش کنند، به هم بریزند. این کاری که یک ایدئولوژی ممکنه با نشر اندیشهش و رواج دادن او کم کم چکار کنه؟ جامعه ای خلاصه به قیام وادار کنه. خب حالا از هر دو تاش هم میشه استفاده کرد به نسبت هایی. مهم اینه که شما اگر بناس بره مثلا تو هر جای دنیا، یا شما بناس بچه تان تربیت کنید، بچه با پاداش و توبیخ های شما بزرگ میشود، یا کاری که میکنه میگن بلد زجر بوم میدهید، اخم بوم میکنید، این تو سیستم اطلاعاتیش میگه که این عمل همراه هست با تشر، با اخم، با توسر خوردن. لذت چقدر به انسان یک کمی وقتی دیده آقایی فایده ندارد، و حالی که راه های دیگه شما بهش پیشنهاد میدهید که لذت دارد، توسری هم ندارد. خب به جایی که ایره برداره بوده برمیدارد. تو جامعه هم همینجوری است. وقتی خدا گفته است که ربا حرام است، به حلال است، اینجا یعنی سوداوری ممنوع نیست. از این برش حرام چوب دارد، از این برش نخواه، هم سود دارد هم چوب ندارد. آدم عاقل هم اصلا این برش می رود، مگر اینکه معلوم بشه اون طرفش خیلی سوداور است و از این چوب بیشتر صرف دارد هنوز. یعنی خود این که شما میگید این کار رو بکن، این کار رو نکن، یعنی از این طریق میگید نکاح، نکاح یعنی اعضا غریزه جنسی دیگه. حالا اون لواحق اجتماعیش در واقع اونا نظام خانواده هست. خود نکاح یعنی اعضا تمایلات جنسی. خب شما میگید زنا حرام است، نکاح موقت هم حلال است. خود نکاح موقت خیلی از قیود رو ندارد دیگه. و بعد روایت هست که حضرت امیر میگه اگر نکاح ممنوع نشده بود، کسی زنا نمی کرد مگر شقی‌ترین انسان ها. یعنی این آدمی که بگه اصلا لذت ببرد از مخالفت با دین، که اون مستلزمی که یا اصلا دین رو دروغ بداند و به بازی چه بگیرد، یا این که اصلا تو فکرها نباشد، یا این که مثلا حالا این جوری دیگه دون چی جور باید جور باید معادله به چی نکرد بتنه. ولی اگر شما با گفتن دو تا آدمی که به ماست با هم جماع کنن، اگر به صرف این که اینا بگن آقا ما اشکال نداره این کار رو آنطور میکنیم که خدا راضی است، بنده میگن من در اختیارتون تو هم دیگه قبول کردم، معنی صحیح حق همیه دیگه، زن بگه من در اختیارتون هم دیگه قبول کردم، خب این حالا با اون حالت زنا من جلجگازی دیگه چه فرقی داره؟ دا شما ببینید که الان کنترل های اجتماعی متعه را در حد حرام میداند، با زنا فرقی درش قائل نیست، این که او جامعه ایست که در واقع حرام میداند، حرام اجتماعی حالا میداند، عمر حرام دولتی و فقری کرده بود، حکومتی اقلن کرده بود، حالا مردم حرام اجتماعی کردن، هیچ که نمیگه در اسلام نیست یا حرام هست، اما میگن این فرانشه تو، ولی دلواقع اگر شما بگه ما تو اگر این جملات را به قصدی که دیدی مطابق دین یک امر قانونمند و ضابط من انجام میده، اگه این رو بگی هیچ چوب نداره، اگر نگی چوب داره، ده نگی با ما لجبازی کنی چوب داره دیگه، معنی دیگه نداره دیگه، چون ما حسن الله خارجیش که برابر است دیگه، تازه خیلی هم بهتر است، اون گوجوری علاقه یک جایی گفته میشه، سبت میشه، دیسی به نفع زن است دیگه، تعهدات بیشتری هم می آورد، علایه محدودیت های ایجاد میکند، و حالی که زنا هیچی که از این چیزا ندارد، همین الان این دختر پسرهای تهران که خلاصه به هم ور می روند، ما این به دوتا تو خیابون که با هم حرف می زدن وستادیم، گفتیم که بدون عمامه بودیم، گفتیم آه سلام علیکم، ما این ندیم بگیم که با هم حرف نزنیم، اما این یک چیز دیگه بگیم، خب اینا حالا آدم ها معمولا تعجب می گوند دیگه، چون یه رفتار غیر معمول. گفتیم که اگر که شما خبر بدید دختر خانم که معمولا تو رفاقت ها سر دختر ها کلا می روند، چون که پسره اگر یک کاری شد فرار میکنه، ولی حالت من پیداش کنی تا وقت این نشده، البته هیچ که هم بعدن به ایشان نمیگه دختر نمیداریم چون دو باید دختری رفیق بوده، ولی کسی تو نخواهد گرفت یا نمیگیرد، اگر این بناس تو رو بگیره بیه به بابت بگه من دو آمدم خواستگاری، پس چرا نمیگه؟ چون که نمیخواهد تو رو بگیره. خب حالا اگر که ازدواج موقت رایج بود، اقلن اینا که من از شیش ماه با هم دیگه حرف بزنن، من تن سخت میکردن که اگر کاری میشد این پسره نمیتوانست فرار کنه، چون در معذر نوشته بودن که آقای فلانی یا خانم فلانی، اگر هم بچه تولید میشد دیگه ما بگم بچه آقای فلانی تو معذر هم نوشتن چیزی دیگه، یعنی الان هم همینجوری بود، الان هم وقتی که متع حرام است به دایان جامعه شناسی آنهایی که به دین کار نداره، وقت زنا رخ میدهد، کم تا زنا هم حالا روابط نامشروع رخ میدهد دیگه، و حالی که اگر شما متع را عملیش کنید، او زمان واقعا جز همون اشقیا هم فقط که ممکنه که یا اعمال رو انجام بدن، شما میدین شما که بدون چشم پدر و مادر کار رو میکنی، بعدن سر دختر کلا میبرد، بعدن بچه نامشروع میماند، بعدن دختر خودکشی میکند، اینا هم به جای اینا اینو بنویسید، پسر اولش نگرم هستش حاضر بنویسه، چون که کاری به من نیست بشه، میریزه که ما زن و شوهر موقت شش ماهه شدیم و هم مشروط به عدم جماع، به اون که قانونا میشه شرط کرد که رفاقت فعلی، اگر که به جمعه هم دارید شد معلوم کس طرفش که بوده، تا زمین دارم شرایط هم بذاری که اگر هم به جمعه منتهی شد اینا ملزم بشارن به عقد دایم، اینا میشه زمین عقد شاید که خلاف قواعد دیگه که نیست که، خب وقت چه اشکال پیش میاد؟ پس این مهمه که آدم ها وقتی عمل ارادی انجام میدن توی معادله نفع و ضرر چی آورند؟ یکی از راه هایی که شما آدم ها رو کنترل کنید، کنترل از طریق اطلاعات است. بوروکراسی جدید که حالا شما شاید یک مقداری مجبور باشین در بارش مطالعه کنید، اساسش بر این است که کنترل افراد سازمان از طریق اطلاعات. لعله معنی نیاد که توی علم مدیریت بگن آه سلسله مراتب اگه رعایت نشه سازمان به هم می‌ریزه. سلسله مراتب یعنی رئیس جهت نره از کارگر پایینی سوال کنه، هر وقت اطلاع میخواهد به معاون مربوطه بگه آقا وضع را گزارش کنید، او هم به مدیر کل بگه، مدیر کل هم به سرکارگر بگه، کارگر هم حالا از کارگر سوال کنند، اینجوری به دستورات پایین، اینجوری هم بیه بالا، یعنی از طریق اطلاعات، یعنی با کاغذ، یعنی نوشته ها، یعنی مفاهیم. انرژی که در رده پایین سازمان است، یعنی نیروهای فعالی که عمل میکنن، یا از طریق مراتب اطلاعات کنترل بشن. چرا ما الان بروکراسی من قابل کنترل نیست بره ما؟ به دلیلی که ما نمیتوانیم از نهاد سیستم اطلاعات انرژی سیستم اداری کنترل کنیم. اونایی که با آدم ها نهایتاً طرفن، اونا در واقع سیستم عناصر انرژی که جایی سازمانن دیگه، که کار آخر رو انجام میدن. بعد یه مثلاً سازمان بیرون کن دستور میدن آیلنامی میسازن اونا دیگه. چرا من این تامی از این رأس جامعه من لفتی گفت آقا از فردا اجری کنید، این همین یه آیلنامی بیرون تا پایین همین کار رو بکنن، چرا نمی کنن؟ نه که به گوشش هم میبرسد ها، ظاهران این کانال درست شده، یعنی واقعاً یه آیین‌نامه به دست او آخری میرسد تو شهر بیجا، اما عمل نمی کنن. چرا؟ چون که این اطلاع همراه با اطلاع عمل ارادی نیست. هر اطلاعی که جز مقدمات فعل اختیاری نیست که تصور شی و تصدیق به فایده جز مقدمات عمله. یعنی شما یه جوری نجوده است که یه اطلاع معنی چه شما رو کار کنید که سود را دارد و نکنید این ضرر را، فقط گفتید بکن. خب اگه خدا هم بگوید بکن اما نسودی نظره داشته باشد هیچ که نمی کند، نمی کند دیگه. به صرف روی که شما بگیم بکن که کافی نیست، که این اطلاعی که منظور است یعنی که شما به اون نشان بدهید که این راه منافع تو را بیشتر تأمین می کند، از ضررهای تو بیشتر مانع می شود. شما چنین اطلاعی به افراد بدهید، اگر نکرد هرچی می خواهید بکن. شما وقتی به یک بچه میخوام بگم سیگار نکش، چون تو شهر شما نوجوان سیگاری بسیار زیاد است. ما یک تحقیق در یک سالی انجام دادم در آموزش پرورش، تهران هم جز شهرهایی بود که تو نمونگیری در کل کشور قوم افتاده بود. ما شخصا هم آمدیم همین مدرسه حکیم نظامی و یک مدرسه دیگر هم وقتی هم پوزیشنال پر کردیم. بچه کلاس دوم دبیرستانی که حالا یکی مثلا یک دو تا کلاس جز نمونه بودن، اینا حدود 40% سیگاری بودن تا این دبیرستان حکیم نظامی در سال 64. و خیلی اینا میگفتن ما از دبستان سیگاری شدیم، خیلی هم باباشون آخون بودن. خب شما اینا خیلی شدیدن که سیگار بده است، اما این بدی که ندیدن بدی را، خوبی سیگار نکشیدن را هم که اینا ندیدن. خب هم لذت بردن از کشیدن هم برای متوجهشان نشده است دیگه. حالا قد زرایش پولشی که بودن هر کسی هاش رای پیدا کرده، بعضی ها پول داشتن، بعضی ها میدوست دیدن از خانهشان، بعضی ها حالا ما نوشتن همه در او تحقیق، چون که جز سوال بود که پول شاید چرا تأمین میکنیم، مثلا حالا راهای مختلف میزنن راهای عجیب و غریب. مثلا یکی نوشته بود که نونوایی محله ما یکیش نون 2 تومانی میشه، یکیش 15 هزاری. ما همیشه پول میگیریم میریم نون 15 هزاری میخریم، میگیم 2 تومانی خریده. و چون که ما همیشه همین اندازه نان را به خانه میبریم، اون هم که نمیدن نیم بخرن که بینن نیمایی به دکون بقلی مثلا یکم دراز درست کرد. بیان برای تامین اقتصادی است اینجا. خب پس این مهمه که اگر شما واقعا به اون نشان بدهید یه اطلاعی ملموس که سیگار ضرر داره بده است، نمی کشن منفعت هم نداره، شما به اون یه جوری بباورانید که سیگار کشن نفع نداره، اگه کشید پولاش من شکلات میخره، ولی حتما توی سیگار از شکلات لذت بیشتری خوابیده است دیگه، و الا که همه کار اینجوری است. خب حالا پس فقط ما چند نکته رو بگیم شما اینا رو دقت کنید. ببینید این جدول شماره صفحه دوم رو بیاریم، اینجا نوشته اطلاعات و انرژی. بیرون آقا خط کشیده اینجوری اینجا اطلاعات و انرژی، یکیش که بالا مثبت است پایین منفی، یکی پایین مثبت است بالا منفی. در واقع یکیش اطلاعات است یکیش انرژیه. این یکی که در بالا مثبت است و پایین کنیه منفی می شوند، او در واقع جریان اطلاعات است که در بالا خیلی قوی است، در پایین چی می شه؟ دیگه ضعیف می شوند. انرژی در پایین قوی است، وقتی به بالا می رود در واقع یعنی ضعیفتن زد، یعنی در رده های بالای نظام اجتماعی انرژی خیلی کم است، اطلاعات خیلی زیاد است. در رده های پایین نظام انرژی زیاد است و اطلاع کم است، و اینها با عناصر ساختاری تناسبی دارن. اون چهار تا کلمه که اونجا نوشته اونا در واقع چیز دیگه هست، اونا عناصر ساختاری نظام هست، ارکان سیستم اجتماعی هست، ارزش ها، هنجار ها، گروه ها، مجتمعات یعنی گروه ها و سازمان ها و نقش ها. اینا در واقع جایی که انرژی مصرف می شود نقش های اجتماعی است، پست های معلومی که شما به آدم ها می دهید، و حالی که جایی که فعالیت و اطلاعات در واقع تو لایه های پنهان جامعه خوابیده یعنی ارزش ها. میشه گفت ممکنه کسی بیا از انرژی جامعه رو تغییر بدهد یا از اطلاع کسی بگه سازمان ها رو تصویر کنند، نقش و مقام ها رو تغییر بدهد، آدم های رو بگه معاون فلان رئیس فلان کودتا کند، یا تغییر از انرژی شروع کرده. کسی که بیا ارزش ها رو تغییر بدهد که بعدا هنجارها عوض بشود، که بعدا عمل سازمانی تغییر کند، او در واقع از سیستم اطلاعات شروع کرده. خب این در واقع چهار تا کارکرد هم جامعه داره که اینها رو خوندم دیگه. این آخر جدول شماره 3 رو نگاه کنه، کارکردهای ضروری، اینا رو همه رو با هم آورده، مراتب کنترل، ارکان ساختی که بالا نشد عناصر ساختاری، یکیه کارکردهای ضروری حفظ الگوست که توسط سیستم فرهنگ. ببینید این چیزی که در جدول 2 آورده به نام سیستم عمومی عمل پیدا شده، او را اگر توی جدول 3 کنار کلیات های ساختاری بنویسیم یک کمی بهتر می شود. یعنی جایی که نوشته اجتماعی شده هم بنویسیم فرهنگ، جایی که نوشته حقوق بنویسیم نظام اجتماعی، جایی که نشه ساخت سیاسی بینیسیم شخصیت، جایی که نشه ساخت اقتصادی بینیسیم ارگانیزم زیستی. این ارگانیزم زیستی با هم آید کلمه که زیر هم نرسته که یعنی پنجتا نیست، چهار خواستی که معنیش اینه که ارزش ها که از نوع اطلاعات هستند، دقت کنیم به جدول پایین، ارزش ها که از نوع کاملا عنصر اطلاعاتی و ذهنی هستند، سطر اول جدول پایین اطلاعات یا ارزش ها که از نوع اطلاع هستند توسط کلیت های ساختاری و جریان اجتماعی شدن که در نهاد نظام فرهنگ، سیستم عمومی فرهنگ، در نظام فرهنگ عملی می شود، این باعث حفظ الگو در جامعه می شود. هنجارها را، الگوها را، ضوابط را از نسلی به نسل بعد منتقل می کند و باعث حفظ الگوهای عمل، الگو منظورش الگوی عمل است، یعنی همون هنجارها، یعنی شیوه های زندگی کردن، این باعث این می شود. هنجارها که حالت کاربردی ارزش ها هستند توسط نظام اجتماعی، سیستم عمومی عمل شماره دوش نظام اجتماعی، توسط نظام اجتماعی القا و اجرا می شوند و در شکل حقوق آشکار می شود. شما کجا نگاه می کنید؟ اینجا رو بگیم. خب پس دقت کن ما چیزی رو می خونیم جدول. ببینید ما می دهیم ارزش ها که از نوع کاملا اطلاعات هستند، بغلیش نوشته اطلاعات، توسط جریان اجتماعی شدن، مراد اون روبروش کلمه اجتماعی شدن نیست، اجتماعی شدن آقا در است که بله آخه ما میخوایم جلسه بعد یکی دو تا تحلیل بیاریم نشون بدیم که تو واقعیت چگونه ساخت نظام کنش عمل رو جهت میدهد. دو فصل از کتاب منطق اجتماعی رو طور خلاصه بناس خلاصه شو بیاریم به شما دست بدهیم. خلاصه هم اگر با امکان داشته باشه بعضی دانشجوهای نوشتن تکثیر کنیم نوشته اونایی که شما نیاز داشته باشین کتاب بخونه، که چون که نهایتا نهایت معلوم بشود که جامعه شناسی ادعاش این است و اینجوری هم تحلیل میکنه. خب سلام علیکم و رحمت الله علیه.